یه چند وقتی یه من
چند...
نه
یه چند وقتی نه.
یعنی چی؟
کودک درونی که الان داری صحبتش میکنی؟
بله.
الان فعلا در حال حاضر اونجوری که باید شاید بگیم مثلا شادی باشی و برنشاد باشی شادی باشی نه.
شاعر میفرماید در اندرون من خسته دل،
بله،
ندانم کیست،
بله،
که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. عزیزم از سر تکون ندید، اظهار نظر بکنید راجع به این شعری که من برای شما خوندم. از کودک درونتونم میشه برامون یه مقداری بگی؟
کودک درون هنوز فعاله، هنوز فعال
جهتون یه شما
میکنه. بله.
چی میگه بهتون و شما رو گاهی اوقات به چه کارهایی وامی داره؟
وامی داره ولی ما بسیار اهمیت نمیدیم، بعضی جاها نمیشه اهمیت.
بگو بعضی جاهاش رو بگو.
من خیلی بهش اهمیت میدم، میذارم زندگی شادی داشته باشم، از هر جهت روحیام خوب باشه، ورزشام مرتب انجام میدم، کتابام میخونم، خیلی بهش اهمیت میدم، نمیذارم بهش بد بگذره.
خوب فعال بد نیست.
خوش بودم، خوب بودم، ردیف بودم، روبرا بودم، ولی الان حقیقت چند وقتیه نه، چون که همش چیزای منفی میشنوم. این از زمانی که این بیماری کرونا اومد یه مقدار همش چیزای منفی و همش خبرهای بد و اینا باعث میشدم یه مقدار اون حالتش نشاط و شادابی رو نشسته باشه.
فضای مجازی نرو.
تو فضای مجازی زیاد نمیرم، نه، بیشتر اخبار گوش میکنم، به خاطر شاید به خاطر بیشتر اونه.
مثلا میریم بیرون برف بازی میکنیم، بعد آدم برفی درست میکنیم.
چقدر هم برف اومده امسال؟
نه سالای پیش دیگه، امسال که نه، سالای پیش اینجوری بوده. بالاخره اینا هم یه جور کودک درونه دیگه، آدم دوست داره بازی کنه. بعد بعض وقت تو مدرسه پیش میومد یه بازیایی میکردیم که به سنمون نمیخورد در واقع.
اینا همه بروز و ظهور اون کودک درونه است
دیگه.
شیطنکای دوران بچگی هنوز هست
با شما؟
بله بله.
با اینکه بچه هم دارید؟
با اینکه دو تا بچه هم دارم، دو تا پسر هم دارم.
به به، باهاشون حسابی شوخی و بازی و
دیگه. اونا هم دقیقا مثل بچگی های خودم هم دیگه.
آها، به خودتون رفتن.
من اصلا امروز رفتم روغن ماشین عوض کردم، 510,000 تومان، 60,000 تومان یه دیاگ زدم شد 570,000 تومان. خب نداشته که دیگه نداشته باشه، اصلا خود به خود غم، افسردگی، همه چی میاد سمتش دیگه.
اصلا این قیمتا کودک درون رو میکشه
100%.
قاتل کودک درونه.
شما شک نکن، اون موقع که میرفتی مدرسه میگفتن علم بهتره یه ثروت، عادتا همه میگفتن علم، ولی الان اینجوری نیست، الان همه میگن ثروت. من حقیقتش اونجور تجربه ای ندارم که بشینم الان مفصل توضیح بدم که کودک درونم چیکار میکنه. فقط زمانی که به کودک درون فکر میکنی حس خوبی به دست میده، حس تحرک، جنب و جوش، ورزش، کوهنوردی، شنا، یا مثلا تو رو وادار میکنه مثلا بری یه کلاس موسیقی بری، بری یه کلاس زبانی بری، بری یه چیزی یاد بگیری، همینجوری روزگارا تو همینجوری راکت نگذرونی. ان
شاء الله که به ندای کودک درونمون همیشه گوش بدیم، ان شاء الله که با امید باشیم، با طراوت باشیم، شاداب باشیم. و یه اصطلاحی هست میگن آقا سن و سال مطرح نیست، دل باید جوان باشه. ان شاء الله دل همه ایرانیان جوان و شاداب باشه.
الهی آمین، الهی آمین. قربونت،
سپاسگزارم از همراهیت.
قربونت برم، بداش محبت کردی، لطف کردی.
خدا حافظ.
قربون شما، خدا نگهدار، به سلامت.
سالهای کودکی دل دقصه دور بود، ماهی خیال من حوزش از بلور بود، یک درخت سبز بود زیر سقف آسمان، من به گاه بارهی گربهی کنار آن. ناگهان شبی بلند از سرم عبور کرد، بند گاهواره را تا یاد دور کرد، خواب سبز کودکی زرد و غم‌انگیز شد، برگ‌ها چو ریختند شکل او پاییز شد. خسته را دست دست باد برد، قصه های خوب را مادرم زیاد برد، سال ها گذشته باد حوز خالی آب نیست، گاهواره هم کجاست خواب هست و تاب نیست.
به به، چقدر ترانه زیبایی بود از استاد کوروش یغمایی عزیز و نشیده بودم راستش. ممنونم از تهیه کننده بازوق برنامه آقای خسرو جردی عزیزم که این کار زیبا رو در حال و هوای کودکی که داریم در قوز کودک درون صحبت میکنیم خلاصه برای ما پخش کرد. امیدوارم که لذت برده باشید. خب یک بار دیگه موضوع برنامه امشب رو خدمتون عرض میکنم. در خصوص کودک درون داریم صحبت میکنیم که کودک درون شما حالش چطوره، یعنی کودک درونتون فعال هست نیست، دلش میخواد چه کارهایی رو انجام بده و دلش برای چه کارهایی تنگ شده از این کودک درون عزیز. 2-205-309-2-204-2-08-26 تلفن های ماست و سامانه پیامکی 30900 هم در اختیار شما عزیزان که از کودک درون برای ما بگید.
تلفن های رادیو ایران
2-205-300
به شخص همواره از انتشار و تولد یک کتاب جدید لذت بردم. یعنی معتقدم که انتشار یک کتاب جدید مثل تولد یک کودک زیبا و جذابه برای پدر و مادر. اگر پدر و مادر یک کتاب رو در واقع مؤلف، نویسنده، مترجم، مصحح یا پژوهنده اون کتاب بدونیم، ببینید این لذت چقدر برای خود نویسنده جذاب و جالبه. وبلاگ عزیزان یک اصطلاحی است که بعد از در واقع گسترش یافتن اینترنت باب شد و تولید محتوای متنی در فضای اینترنت. من خودم از کسانی بودم که وقتی وبلاگ های فارسی امکانش فراهم شد جزو اولین کسانی بودم که به این عرصه جدید و جذاب پیوستم. اخیراً کتابی منتشر شده تحت نام وبلاگ نویسی توسط نشر عنوان که این کتاب توسط مصطفی محمودی و ندا الماسیان تهرانی کار شده. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمودی عزیز، نویسنده این کتاب. آقای محمودی سلام عزیزم، شب شما بخیر.
به نام خدا. سعید بیابانکی عزیز درود بر شما. سلام میگم به تک تک عزیزانی که الان برنامه خوب راه شب رو از رادیو ایران دنبال میکنن. خوشحالم که در این دقایق با شما همراهم.
زنده باد عزیزم. آقای محمودی عزیز، من عرض کردم خودم از کسانی هم که جزو اولین کسانی بودم که به عرصه وبلاگ نویسی روی آوردم. به این به هر حال امکان مدرن جهان مجازی که قلم نویسنده رو که خب تبدیل شده بود به کیبورد و صفحه کلید، شیفت پیدا کرده بود، انتقال پیدا کرده بود، تقویت میکرد، تر و تازه میکرد، ارتباطش رو با مخاطبان حفظ میکرد. خیلی میتونستن برای مطلب شما یادداشت بگذارن، کامنت بگذارن، نقد بنویسند، فحش بدن، بعضن تعریف بکنن، و این به هر حال یک امکان تازه‌ای بود. در خصوص وبلاگ برای ما صحبت بکنید برای شنوندگان و در خصوص کتابتون.
بله، خب چقدر خوب که شما هم یکی از بلاگرها بودید و هستید و خیلی از ماها در دورانی که تکنولوژی اومده و تونست رسانه ها رو در شکل های مختلف تکثیر بکنه و هر کدوم از ماها بلاگرهایی هستیم که به هر حال تو این دور زمانه داریم از امکانات این رسانه هر کدومش به شکل خودمون و به وسع خودمون استفاده میکنیم. واقعیتش سعید عزیز، در خصوص وبلاگ نویسی کتاب های زیادی نوشته شده و در بازار هم هست. این کتابی که الان شما بهش اشاره کردید یک کتابیست که بر پایه سرفصل دروس وبلاگ نویسی دانشگاهی نوشته شده. ما سالها خب این درس رو وقتی که میخواستیم برای دوستان دانشجو مرور بکنیم به کتابهای موجود در بازار که رجوع میکردیم، میدیدیم هر کدومش به نوعی به هر حال نقص داره و با سرفصل دروس جور نیست. این یه مسئله بود. مسئله دیگه که وجود داشت، دنبال یک منبعی بودیم که بتونه به نوعی برای مردم عادی هم راهگشا باشه و کمک کنه به مردم. یعنی یک آدم عادی شاید مثل من و شما وقتی که این کتاب رو دست بگیره بتونه خودش یه وبلاگ ایجاد بکنه.
درست.
همه این نیازها ما رو برد به سمت این که به همراه خانم تهرانی که همسر من هم هستن بشینیم یه حدوداً 7-8 ماه وقت بذاریم و به هر حال حاصل آن چیزیست که امروز همونطور که شما هم اشاره کردید با نام کتاب وبلاگ نویسی منتشر بشه.
چقدر خوب فعل واقع آقای محمودی عزیز. بله. من درست گفتم این کتاب به واقعا فرزند شما به حساب میاد الان دیگه.
بله، ما در کنار فرزندی که داریم حالا چند تا کتاب نوشتیم که این یکیشه که منتشر شده. نکته که داره، شاید حالا شما به هر حال در عرصه نوشتار و در عرصه طنز خودت صاحب تجربه، یه اصطلاحی به شوخی در جامعه رواج پیدا کرده، میگن آقا با رسم شکل توضیحش بده و ما در کتاب وبلاگ نویسی واقعا با رسم شکل توضیح دادیم که چجوری میشه وبلاگ را انداخت. و البته نکته که وجود داره، میدونیم خب ما امروز دیگه اون وبلاگ ها که دسته اول یا گروه اول رسانه های نوشتاری رو بودند رو گذروندیم. الان وبلاگ ها تکثیر شدن در شکل های مختلف. ما میکرو بلاگ داریم مثل فضایی که مثلا توییتر در اختیار ما میذاره، فوتو بلاگ داریم مثل فضایی که اینستاگرام در اختیار ما میذاره، ویدیو بلاگ داریم مثل فضایی که مثلا آپارات یا یوتیوب در اختیار ما میذارن. همه اینها رو ما اومدیم، یعنی بلاگ های متکثر شده و به روز شده رو هم راجبش صحبت کردیم و گفتیم که هر کسی میخواد یک بلاگر باشه با توجه به توانایی های خودش چطوری میتونه تو کدوم یکی از این شاخه های بلاگ ها فعالیت کنه.
چقدر خوب. چقدر دوست دارم این کتاب رو بخونم، چون خیلی نیاز دارم به تکنیک ها و شیوه هایی که حتما شما آموزش دادید به درستی. یک کاری که من خودم مدتی است دارم انجام میدم، نزدیک مثلا 6-7 ماه، امکانی است که در شبکه مجازی اینستاگرام موجوده، امکان استوری گذاشتن در استوری. معمولا خب دوستان با عکس و فیلم و این چیزها کار میکنن، من این رو اومدم امکانات متنی مینویسم، یعنی مثلا متنهای کوتاه 2-3 خطی خودم یک اسم براش ابداع کردم و اسم اینها رو گذاشتم تو استوری که مثلا مخفف توییت به اضافه استوریه.
بله.
و خیلی استقبال عجیبی شده ازش. مثلا چند تا از روزنامه ها مطلب نوشتن در مورد شکل کوتاه نویسی مطالب روزمره که بعضن حالا من یا طنز یا مثلا اجتماعی یا انتقادی یا حتی مثلا یک بیت یا یک مصرع. مردم خیلی دوست دارن در فضاهایی که خیلی به تصویر و فیلم آغشته است، یعنی اینقدر بمباران تصویر و فیلم هست، انگار متن یک مقداری مظلوم واقع شده.
شما همینه آقا سعید. بله. استوری یک نوع روزنامه مجازی 24 ساعت است. تو همون اینستاگرام زمان استوری 24 ساعته و ما در دنیای حقیقیمون هم یک روزنامه رو وقتی که دست میگیریم عمرش 24 ساعت، یعنی امروز ساعت 8 صبح یه روزنامه میخریم، فردا ساعت 8 صبح روزنامه جدیدتره اومده. درست. و این یک واقعیتی است که در دنیای مجازی وجود داره و چقدر خوبه که شما این رو شروع کردی و من باید حتما توی چاپ‌های بعدی کتاب خودم به این کاری که شما نوشتی اشاره کنم.
باعث افتخار ما هست. الان یه سوالی دارم. اون بله. سرویس‌های وبلاگ فارسی که در نسل نخست وبلاگ‌های ایرانی بود، فکر میکنم اوایل دهه 80 باب شد، مثل
بله.
پرشین بلاگ، پارسی بلاگ و بلاگ فا، اونها هنوز فعالند یا غیر فعال شدن؟ چون من مدت هاست بی خبرم اصلا. وبلاگم
یعنی شما وبلاگ خودتون رو به روز نکردید؟
نه اثرش هست، منتها من به روز نکم، نمیدونم در چه حالیه.
خب ببینید، بعضی از اونها همچنان هستن و بعضی از اونها متاسفانه دیگه وجود ندارن. ما یه تعدادی سرویس های وبلاگ دهنده ایرانی داشتیم که خیلی هم قدرتمند ظاهر شدن و خیلی خوب بودن، تعداد زیادشون تونستن سر پا بمونن، فعال باشند و هستن همچنان، ولی بعضی هاشون وجود ندارن متاسفانه. ضمن اینکه خب یک قاعده وجود داره، شما بعد از یک طول دوره زمانی مشخص، مثلا 3 سال، اگر به وبلاگتون سر نزده باشید، نگاه نکرده باشید، بروز نکرده باشید، خود به خود وبلاگتون متاسفانه
حذف میشه
و این اتفاق احتمالاً راجع به وبلاگ شما و خیلی افتاده.
ممکنه حتی از من فکر کنم حذف نشده، یعنی دیدم چند روز پیش هنوز بقایاش بر حال موجوده.
بالاخره یه ناخونک زدین و اونجا گفتن آقا بالاخره این حذف،
بالاخره یه حیاتی داره دیگه، نفسی میرود و میآید.
به قول یکی از دوستان میگن که این فضاها به نوعی حیات خلوت ذهن ما و فکر ما و اندیشه ماست. حالا شما چون به هر حال بعضی موقع در این حیات خلوت رو باز و بسته کردید، همچنان نگه داشتن برات.
درسته. یه چیزی هم که آقای محمودی میشه بهش بله. اشاره کرد، نمیدونم شما در این کتابش پرداختید یا نه، وجه اقتصادی وبلاگ نویسی و بلاگر هاست. یعنی ببینید خیلی شرکت ها هستن، مؤسسه ها هستن که اینها برای تولید محتوای روزمره نیاز به یک انسانی دارن که مطلب بنویسه، یعنی حقوق میدن بابت این کار.
بله، بله.
و اتفاقا من اخیرا چند تا آگهی استخدام دیدم از شرکت‌های بزرگ محصولات خانگی در کشورمون که ما نیاز داریم کسی که چنین توانایی داشته باشه. شما در این کتاب به اینها اشاره کردید، به این بچه
یک
کار.
بخش کامل سعید جان به این مسئله اختصاص پیدا کرد، یعنی چجوری میشه از وبلاگ نویسی پول در آورد.
آها چقدر خوب.
و در مقابلش هم نوشتیم که چجوری میشه پول در نیاورد، یعنی برعکسش هم نوشتیم که شما چه ویژگی هایی باید داشته باشید که بتونید از این وبلاگتون پول در بیارید و چه ویژگی هایی باید نداشته باشید که نتونید از این وبلاگ پول در بیارید. آها. هر دوتا رو نوشتیم توی بخش خیلی مجزا، چون نکته درستی الان تو اکثر فضاهای مجازی خیلی جا هستن که به نویسندگانی احتیاج دارن و پول میدن بابت تولید محتوا و هیچ اشکالی هم نداره. بالاخره شما میتونی خودت با توجه به وبلاگ هایی که در اختیار داری یا برای جایی وبلاگ هاشون رو در دست بگیری، محتوا تولید کنی و کسب و درآمد کنی از تو منزلت حتی.
بله خیلی خوب. مثل کسی است که مثلا برای روزنامه میاد ستون مینویسه یا گزارش
بله.
تهیه میکنه.
بله.
خب این هم در فضای وب هست، خیلی هم راحت، بدون ساعت کاری، درسته، بدون گرفتاری
هر موقعی که شما وقت داشته باشی، راحت باشی، فرصت شو داشته باشی، میتونی محتوا بدی و به نوعی میگم دیگه یه رسانه‌ایه که در اختیار ما هست. حالا یکی مثل شما یه استفاده میکنه از رسانه، یکی درسته. مثل بنده یه استفاده، بعضی هم خب متاسفانه استفاده کننده نیستن دیگه، مصرف کنند
و خوانندن. حتی من یه صفحاتی دیدم در اینستاگرام که اینها یادتون میاد پاورقی هایی که در
بله.
مجلات روزگار نوجوانی و جوانی ما چاپ میشد چقدر خواننده داشت. من خاطرم از پاورقی هایی که مثلا در مجله اطلاعات هفتگی و جوانان آقای رئاعتمادی می نوشت، مردم مثلا خیلی به خاطر اون می رفتن مجله رو می خریدن. این الان منتقل شده به فضای اینستاگرام، یعنی من یه تعدادی صفحه دیدم که اینها پاورقی می نویسن، یعنی داستانها و رمانهای طولانی و ادامه دار، مثلا یک سال طرفدار یک مطلبی رو می نویسه، هر شب یا مثلا هر هفته روزهای شنبه مثلا یک بخشی از داستان خودش رو منتشر میکنه. نمیدونم شما اینها رو دیدید یا نه.
خب من به یه مقدار چون سنم از شما بیشتره، عقبتر از این ماجرا، شاید باور نکنید که از دلایلی که من خودم از نوجوانی به نوشتن علاقه من شدم همین پاورقی ها بود. حالا شما از آقای اعتمادی اسم بردی، من یادمه که آقای محمود اکبرزاده بود اگه اشتباه نکنم،
اون ارونقی کرمانی بود،
عرض بکنم بازپرس محققی یادتون باشه، جنایی و اینها.
بله جنایی می نوشت. بله
که تمام اینها، حالا چه مجله اطلاعات هفتگی و جوانان که حالا قبل از انقلاب چاپ می شد، چه بعد از انقلاب و در دورانی که حالا حداقل من و شما نوجوان بودیم و چیزی به نام اینترنت وجود نداشت و همه زندگی ما خلاصه می شد تو خوندن این مجلات و اون عشقی که به کاغذ داشتیم و مطبوعی که همیشه دوست داشتیم ورق بزنیم.
و چقدر عطر مطبوعی داشتین مطبوعه، یعنی من عاشق رنگ چاپ بودم وقتی ورق میزدم، کیف میکردم.
آقای بیابانکی شاید باورتون نشه بسیاری از این نشریات رو به صورت مجلد شده، شاید مثلا مال 50-60 سال پیش رو من حالا خودم یه مقدارشو دارم همچنان.
چقدر عالی، چقدر کیف میده.
برق میزنم و حسرت میخورم که چه دوران خوبی بود و الان نیست. الان دیگه مثلا شما توی اینستاگرام هم صفحه داشته باشی نمیتونی برق بزنی و صدای ورق.
آره اون عطر رو نداره دیگه، اون عطر و رنگ و بو رو نداره. آقا خیلی ممنون از لطفتون.
یه امکانیه دیگه، یعنی به هر حال این هم مقتضای زندگی جدید و زمان
جدیده
و من همیشه استقبال میکنم، میگم همه باید بالاخره بلاگر باشن، نویسنده باشن. این رسانه است، این جایی که شما میتونی آرا، افکار و اندیشه های خودت رو با مخاطبانت به اشتراک بذاری. به قول سعید بیابانکی بعضی تعریف کنن، بعضی بیان کلی هم فوش بهت بدن اب نداره، و این نشون میده که بالاخره آرای تو خریدار داره به نوعی.
گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن دیگه.
ما تو کتاب بلاگ نویسی همه اینا رو به زبون ساده برای مخاطبمون سعی کردیم.
آقا حتما کتابتون رو میخرم با عشق، میخونم با شوق، حتما معرفی میکنم در پیجم و کیف میکنم. آقای محمودی عزیزم، ما یه سوال از شنونده پرسیم در پس کودک درون، که کودک درون شما در چه حالیه، دوست داره چه کارایی انجام بده، چه کارایی انجام نده. شما کودک درونتون در چه حالیه؟ حالش خوبه؟
من کودک درونم خیلی بچه شیطونیه واقعا. آقا سعید بسیار شیطونه، اصلا بعضی موقع کنترل این بچه از دست ما هم خارج میشه، اصلا واقعا اسیر شدیم دیگه، نمیدونیم چی کار کنیم با این بچه.
چقدر عالی. آقا این نشانه سلامتی شماست، انشالله که خداوند شما رو به سلامت بداره، قلمتون همواره پر تپش و پویا و تپنده باشه، ما هم کیف کنیم از نوشته های زیبای شما.
خیلی خیلی لطف دارید، باعث افتخار بود برای من که امشب دقایقی رو با شما با شنونده های خوب راه شب همراه شدم، لذت بردم از گفتگو با شما و تشکر کنم از رفیق عزیزم همکار خوبم حسین قصرجردی نازنین که زحمت کشید و این شرایط رو به وجود آورد که با هم دیگه گپ بزنیم.
زنده باشید. از جناب آقای خسروجردی هم میخوام که یک ترانه قشنگ تقدیم بکنه به حضرت عالی همسر محترمتون و همه شنوندگان همراه و همدل.
خیلی خیلی ممنونم، این بهترین کادویی بود که توی شب تولد دختر عزیزم میتونستم بگیرم و گرفتم.
به به، درود بر شما، شب شما بخیر.
قربونتون، خداحافظ.
وقتی وقتی شب از راه میرسه ستاره ها پیدا میشن، عاشقا تو سکوت شب با خودشون تنها میشن، ماه واسه شون آینه میشه، ظلم میزنن تو چشم هم، سنگ صبور هم میشن، دور میشن از قصه و غم. وقتی دلت آینه باشه یه کهکشون تو سینته، دلت که شد آسمونی عشق برات یه فرصته، ثانیه ها که میگذرن عمره که داره میگذره، یه گل بچین از دل شب وقت ستاره میگذره. اگه شبا رو بشناسی غم رو دلت پا نذاره، سحر میاد به دیدنت طبق طبق گل میاره، فرشته ها تو آسمون دارن صدا تو میشنون، اگه خدا 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 تو میشنون. وقتی دلت آینه باشه یه کهکشون تو سینته، دلت که شد آسمونی عشق برات یه فرصته.
خب ممنونم از شما. در خصوص کودک درون داشتیم با هم صحبت میکردیم و همه دوران کودکی عزیزان و نوجوانی یک طرف و روزگار جوانی هم یک طرف، و این رو خدمتون عرض بکنم که دوران شیرین و بیادماندنی مدرسه چه دوران شیرین و باصفایی بود. گاهی تو کلاس و یا توی حیات موقع زنگ تفریح چه آتیشی می سوزوندیم. شاگرد زرنگ ها همیشه اون ردیف های جلو می نشستن، ولی اون شیطون ها بیشتر ردیف های عقب رو انتخاب می کردن که تو چشم معلم نباشن، غافل از این که هیچ چیز از دید معلم ها پنهان نبود، یه طوری که انگار پشت سرشون هم چشم داشت اصطلاحاً. چقدر کودک درونمون هوای اون روزها رو کرده، اون خنده های از ته دل تو زنگ های ورزش، اون ساندویچ های کالباس کم محتوا اما خوشمزه توی زنگ تفریح، چقدر با دهن از آب خوری آب خوردن اصلا کیف میداد، که البته حتما کار غلطی بود، اما نه از کرونا خبری بود نه از سختگیری های معلم بهداشت. راستش اصلا چرا ما مریض نمی شدیم؟ خدا می دونه شاید مریض نمی شدیم چون حال دلمون واقعا خوب و خوش بود و شادی های بی وقفه دوران کودکی بهترین ضد ویروس اون روزگار بود. یادش بخیر کودک درونمون، هنوز هم دلش می خواد پاشو بذاره تو زندگیمون و ما رو با خودش ببره به سرزمین های شادی، دستش رو بگیریم و همراهش باشیم.
کودک درون اون وقت زنده و شاد میشه که
دوربری ها رو نگاه کنی ببین همگی در شادی و در سرور و در صمیمیت زندگی میکنن. من چطور کودک درونمون رو زنده کنم یا با کودک درون خود زندگی کنم وقتی میبینم تعدادی الان تو این هوای سرما در بیرون هستن بی سرپناه هستن؟ چطور کودک درون من شاد باشه سر سفره بشینم تعدادی الان گشنه هستن؟ آن وقت کودک درون آن انسان شاد میشه که همگی شاد باشن. بنی آدم اعضای یک پیکرن.